أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرض و صورت مورد گفتگو اونجاست که مالش مخلوط به مقدار حرامی است که مقدارش معلوم است ولی صاحبش نامعلوم. یادآوری میکنیم به صورت مکرر معلوم بودن مقدار معنیش اینه که عین خاص نیست، عین معینی نیست، از طرفی هم مخلوطون و مختلطون بالمال، پس در خارج در همین اعیان موجود است به صورت اختلاط نه در ذمه. مورد بحث اینجاست. در این رابطه فرمودند یجب التصدق بها، نسبت به مشهور داده شده، بل استظهار لا خلاف شده و اساسش روایات در رابطه با مال دیگران به صورت‌های مختلف زیاده که خب جمع بین خود این روایات، برداشت از خود این روایات جای بحث زیادی دارد، تقسیم شده تو این اقسام. در رابطه با این قسم به تعدادی از روایات استدلال شده، یکی روایت همسایه یا صدیق ابن ابی حمزه بود و دیگری روایت صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، سومی هم روایت نصر ابن حبیب بود که مورد شبهه قرار گرفت، چهارمی هم روایت ابن ابی یعفور بود. در حقیقت تا به حال سه روایتی که یتم مدلالته علی المطلوب به تقریبی که عرض کردیم. یه تعداد روایات داریم در رابطه با تراب سیاقین، سیاقت، طلاسازی، نقره‌سازی، کسانی که شغلشون در اون زمان این چنین بوده، وقتی حالا یه انگشتری می ساختن یا حالا اساس طلا در چهت بوده، یه ریزش‌هایی داشته که می ریخته روی خاک، طبعا کنارش یه ساییدگی ها، یه ذراتی ازش جدا می شده که می ریخته روی خاک، بعدم طلای آقا رو تحویل می داده و می رفته. بعدها هر چند وقت یه بار مثلا که این اتاق کارگاه رو جارو می کنه، جمع‌آوری می کنه، یه مقدار خاکه، یه مقدار گرد و غباره، یه مقدارم این آقا تیشه، احیانا هم یه مقدارش مال خودشه. خب اینا یه مقداریش مال اون شخصی است که این کارها رو بهش مراجعه کرده و اونا نمیدونیم کیا هستن، افراد مختلف. در این مورد این روایات رو، حالا روایات مختلفی داریم، من جمله این روایت علی ابن میمون سائق سوالی کرده و جوابی که این به دو شکل نقل شده در باب 16 از ابواب صرف جلد 12 کتاب التجاره صفحه 485. روایت دومش به این شکله که قال سألته عن تراب السواقین و انا نبیعه یا و انا نبیعه، قال اما تستتی ان تهله من صاحبه، آیا نمیتونی از صاحبان اینا استحلال کنی، حلالیت به طلبی؟ قال قلت لا اذا اخبرته اتهمنی، اگر برم به یه کسی بگم آقا یه مقدار از طلای تو ریزش کرده در اینجا و حالا منو حلال کن، این گفت از فا میره فرحزاد، یه مرتبه میگه لابد تو نصف طلای منو از بین بردی و اتهمنی عمدن جدا کردی، میخوای به این وسیله استحلال کنی. قال بیعه، امام فرمود اشکالی نداره. قلت فبی ای شیء نبیعه، به چی بفروشمش؟ حالا بیع صرف و سلمه، آیا میشه به خود اینا نه؟ قال به تعامل، به مقدار گندم بفروش. قلت فای شیء اصنع به، حالا اگر فروختم چه کنم؟ قال تصدق بهی اما لک و اما لاهله، همه پولش رو صدقه بده، حالا یا مال خودته از طرف خودت صدقه واقع میشه و یا مال دیگریست و از طرف او صدقه واقع میشود. قلت، بعد یه سوالی زیلش کرده تطفلن، حالا اگر تو قمخیشای خودم یه نفر آدم محتاجی دارم، میتونم این صدقه رو به خود او بدم؟ زیاد این میپرسن، حالا خیال میکنن حتما صدقه وقتی میگیم به فقیر باید از پشت کوه قاف یه کسی پیدا کردید چنین؟ نه، امام فرمود خاله نعم، بله میتونی به قرابت باشه. گاهی میگیم بابا چه بسا ثوابش هم بیشتره، یه صله رحم هم بشه در این بین چه بهتر. این یه روایت، حالا این متن رو داشته باشید تا روایت دیگرش. باز روایت دیگر همین قضیه رو به این شکل نقل کرده، ظاهرا باید همین باشه. نه، دوبار روایت اول همون باب. سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یکشنس من التراب فعبیعه فما اصنعو به، از این خاکهای جمع شده تو کارگاه کنس میکنیم، جارو میکنیم و میفروشیم، پولشو چیکار کنیم؟ قال تصدق بهی فاما لک و اما لاهله. قال قلت فان فیه ذهبا و فضه و حدیدا فبای شیء ابیعه، این تو این خاک ها طلا هست، نقره هست، آهن هست، چیزهای دیگه هم که نه هست. به نظر میرسه شبهش اینه که اگر تو اینا طلا باشه، خب آیا میشه با درهم و دینار معامله کرد؟ درهم، طلا، دینار، نقره است، بحث معامله صرف پیش میاد، ایناش چه میشود؟ امام فرمود به حب تعامه، خیال تو راحت کن، خب اینو به یه جنس بفروش، به جنسی که غیر از اینا باشه، به درهم و دینار نباشه، به حب تعام. قلت فا ان کان لی غرابه، امام قبلا فرمود تصدق بهی فا ام مالک و ام مال اهله. قلت فا ان کان لی غرابه محتاج اعتیه منه، میتونم از این به این خیشاوند محتاجم بدم؟ نه، خیشاوند خیشاوند فقیر. قال نعم، امام فرمود اشکالی نداره. خب این دو روایت، مشکلی که در این دو روایت هست، در این مقدار دلالت روایت، در این که مالی که مال دیگریست، حالا مقدار معلوم یا نامعلوم، اطلاقش مثلا هر دو، آیا می شود؟ مثلا وظیفه در این مورد چیه؟ این امام فرمود صدقه و به این تمسک کن. ولی کمان که خب شده در کلام مرحوم آقایون قبل متقدمین داره، ولی استدلال به این روایات، هر دو روایت، دو مشکل داره که اینو از اداد روایات بحث خارجش میکنه. یک مشکل، مشکل سندیه، هر دو روایت راویش علی ابن میمون سائقه و فیه کلامون، معلوم نیست وضعش چجوره. علاوه بر این که در روایت دوم که روایت اول باب در وسائل، راوی از در این روایت علی ابن حدیده و علی ابن حدید رو هم شیخ در موازعی از استبصار تضعیفش کرده، بنابراین هر دو روایت ضعیف السند، یکیش به یک جهت و یکی به دو جهت. علاوه بر این که این روایت موردش جاییست که در روایتی که اول خوندیم معلوم صاحبش، فقط اگر برم بهش بگم اتهمنی، حالا کنه یه نوع اسر و حرجی پیش میاد و مستلزم محذور مثلا. خب از این جهت خارج از مورد بحث ماست که صاحبش رو میتونم برم استحلال بکنم، امکان داره، یعنی شناسایی داره، ولی مورد محذور واقع میشه، مورد گفتگو و حرف واقع میشود. البته ظاهرش این است که مقدارش نامعلومه، چون افراد زیادی مراجعه کردن، اینا جمع شده رو هم ریخته شده، فیه ذهبون و فزتون و حدیدون، چیزهای مختلفه، مقدارش نامعلوم. از نظر این که مقدار نامعلوم است یوافق و بحثنا، و از این نظر که صاحبش معلومه، این موافق با بحثی است، مورد بحث نیست. اللهم الا ان یقال، که بگیم اگر در جاییست که مقدار نامعلومه و صاحبش معلوم، امام به مقتضای عسر و حرج یا اتهمنی محظوری که پیش میاد دستور میده و تجویز میکنه صدقه را، پس در جایی که صاحبش نامعلوم باشه که نبل اولویه، اگر کسی اطمینان به این اولویت پیدا کنه از نظر دلالت، دلالت روایت رو تمام کنه، در این حال روایت ضعیفت و سند لا یعتمد علیه ما. بله
اینجا مالک معلومه، صاحب
میدونم، داریم این قسمتش رو میگیم بالاولویه، صاحب معلومه صدقه بده، در اونجایی که صاحب نامعلومه به طریق اولا. کجا؟ صاحبش معلومه، مورد صاحبش معلومه. بله بله، حالا اینا بحث اصل اون وقت جمع اینها را با جمع اینها را با روایت خمس، اینو باید بعدن گفتیم، مکرر گفتیم که بعد که وارد روایت خمس شدیم محدوده اونا رو اون وقت جمع با اینها انجام میدیم. بله چرا؟ حالا از نظر این لولا روایات خمس اگه نداشتیم، اینجا مورد بحث ما درسته صاحبش نامعلوم و چنین، حالا اینجا صاحبش معلومه میگه صدقه بده، در صورتی که صاحبش نامعلوم باشه بالاولویه تمسک کنیم لولا روایات خمس. حالا در موردی که روایات خمس داشته باشیم چه کار بکنیم؟ جمع با اونها مسئله تون به سوالش اینه، مورد سوالش این چنینه. بله اطلاقش اینه که میتونه، اما تستطیع ان تستحل له من صاحبش، نه یه طلا فروش که نیست، طلا سازه، طلا سازی هم که شما فرض کنی تو این معمولا کنار گوشه های بازارها که طلا فروش ها بهشون مراجعه میکنن معلومه چند تا مشتری داره، این ماه از اول ما تا به آخر ما در مجموع چند نفر بهش مراجعه کردن. بله مخلوطه با هم دیگه، اینطور نیست که نامعلوم صرف باشه. روایت دیگر موثقه سماع است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه و یتصدق من و یصل منه قرابته و یحج لیغفر له مکتسب، یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. یه آدمی از کارمندان دستگاه بنی امیه و در اونجا اموالی به دست آورده، ولی خب خیلی از این اموال و مقداریشو خرج خیرات میکنه، صله به اصطلاح خویشاوندانش میده، صدقه میده، حج باش میره یا یوهج و به دیگران رو حج میفرسته و با خودش میگه یا اینطورم کنه عذر میاره که ان الحسنات یذهبن السیئات، این باعث میشه که اون گناه من در این دستگاه به این وسیله آمرزیده بشود. امام فرمود فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیعت لا تکفر الخطیعه و ان الحسنات تهد الخطیعه. بله، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه موجب حد سیئه می شود، اما خطیعه که خطیعه رو از بین نمی بره. معناش اینه، همون مشابه اون داستان معروف که این مال که حرامه، این وقتی صدقه میده حرام انجام میده، حجم که میره حرام انجام میده، اونا هم همش حرامه، تصرف در مال غیره، از مال غیر صدقه دادن که حسنه نیست، خود اونم خطیعتو. اصل گرفتن از اون صاحب مال، گرفتن این حقوق و انجام کارهاش در اونجا خطیعتون، صرف این پول در یه همچین راهی هم خود این صرف تصرف در این مالم خطیعتون. ان الخطیعت که لا تهد الخطیعه، نمیتونه جبران بکنه، لا تکفر الخطیعه و ان الحسنه تهد الخطیعه. ثم قال ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. بله، یه فرض اینه که همه این مالش مال حرامه، همش حقوق دستگاه بنی امیه است، نه این راه حلش این چنین نیست، این کلش حرامه، خارج عن کلام کم نمون. اما اگر فرض کنیم خودش مال حلالی داره، ارث پدری داره، باقی داره، مزرعه‌ای داره، درآمدی داره یا شغل دیگری در کنار شغلش داره که از اون درآمد داره، و خلط الحرام بالحلال، این درآمدها با هم مخلوط شده، در این صورت امام میفرماید فلا بأس، اشکالی نداره، صدقه بده، تصل و قرابت او، اشکالی نداره، اینجا صحیحه. خب این میشه مخلوط، مخلوطه به حرامی که طبعا صاحبش هم معلوم نیست، حالا در این مدت در دستگاه از کی پول گرفته یا فرضم نکرد که از کسی دیگری، نفس این که کارمند اون دستگاه و اون حقوق میگیره، اون اجرتش حرامه، حالا چقدر اون اجرت شده، چقدر این مال حلالشه، مخلوط شده، مقدارش معلوم نیست، صاحبان اون اجرت هم در واقع اجرتش حرام، باید برگرده به صاحبان اصلی. صاحبان اصلیش کیان؟ خود اون تشکیلات بنی امیه که نیست، اونایی که اونا این پولا رو ازش گرفتن، اینا رو ازشون جمع کردن، صاحبانش اونا هستن، صاحبانشون مجهوله. بنابراین امام در اینجا فرموده است صدقه بده، اشکالی نداره. حالا آیا مورد این روایت که سوال کرده و امام فرموده لا بأسه، اینی که همه مالش را خلط الحرام بالحلال همه را صدقه بده کلها، یا اون مقداری که یعلم انه حرامون به مقدار معلوم الحرمه صدقه بده؟ روایت یحتمل الوجهین، تا به هر دو رو داره، ولی عرض میکنیم علا ای حالین به هر یک از دو قسم که معنا بکنی کفاف دلالت علی المطلوب در این بحث، بالاخره نسبت به اون مال غیر وظیفه رو از دو دوشش برداشت، لا بأس که صدقه بده. بلاغا بسیار خوب، خیلی خوب، به تر وقتی معلوم باشه. حالا به اولوی اجازه بدرس، حالا اون شرط، بنابراین علا ای حال یشمه، برای اینکه حالا مال خودش هم که صدقه داد که لا برسه، اون که اشکالی نداره، اینی که در ضمنش مال دیگری را که مقدارش نامعلومه اجازه میدهد که صدقه بدهد، این میشود مورد بحث. و اما از این نظر که مال غیر معلوم یا نامعلوم، مقدارش معلوم یا نامعلوم، اونی که فرض کرد مورد استدلال، فرضی است که خود امام بیان فرمود. تعبیر امام این بود: ان کان خلط الحرام حلالا فاجتمع. خب این اطلاق داره، هر دو حال رو شامل میشه، خلط با تعیین مقدار حرام و مقدار حلال طبعا، یا نه مع عدم تعیین خلط شده ولی مقدار هر کدوم معینه یا نه. امام این شرط رو درش نکرد، به اطلاق خودش یشمل و صورت این و اونی که فعلا در صددشیم هادا. پس این روایت هم سندن معتبرتون موثقه سماع است و هم دلالتن ظاهر و دلاله است. ظاهرن این قسمت زید کاری به صدرش نداری، یک فرضی را که ان راسا امام مطرح کرده که مسئلتن، اونم بدون تفصیل بین این که مقدار حلام معلوم باشد یا مجهول، فیدل على مورد بحثنا کذالک. نه گفتیم از اون نظر مجمله، بله اگر تمام مالم صدقه بده لا بحث، یقا اون مال حلال خودشم صدقتن، مانعی که نیست که، مانعی نیست که، بله نه واجب نیست اونش. ولی مال حرام، خوب دقت کنید، همینی که در مال حرام میگه لا بحث که صدقه بده، این مهمه، که یعنی اون وظیفه‌ای که من در مقابل اون صاحب مال مجهول الهویه دارم به این وظیفه به این شکل قابل اداست، همینقدر که قابل ادا بشه کفانا. در مورد مال خودم که یجوز و صدقه مطلقا، در مورد مال دیگری است که امام قبلا فرمود که مال دیگری رو که نمیتونه صدقه بده، اون خودش میشه خطیعتون بالخطیعه. ظاهرش اینه، نچسبونید بهش، اطلاق داره. خیلی خوب، همهش هم بده، داریم همینو میگیم، همه مال رو لا بأس که صدقه بده، نمیگه یجب، طبعا اونی که نسبت به مال خودشه لا بأس، بله این حکم اولیه ایست معلوم، اما نسبت به مال غیر این میشه استدلال، میشه به روایت یدل روایت بر این که نسبت به این مال غیر هم این وظیفتو درباره غیر به این شکل میتونی انجام بدی. آجا
بگیم این روایت که شما اونجایی بشه مال حرام معلوم باشه، اما اونجایی که معلوم نباشه باید خمس بده، طبق عدیه خمس بده، اما اونجایی که معلوم باشه مال حرام باید
صدقه بده. اینجا نداره معلوم باشه، این میگه معلوم باشه، این میگه معلوم باشه، نه میگه معلوم باشه یا اطلاق داره، اطلاق داره. پس بنابراین اطلاق داره نسبت به این مورد، میشود مورد خزیه به اصطلاح خمس. ببینیم دلیلش چقدر میتونه این اطلاق رو تخصیص بزنه، چه اندازه. بله در اونجا فرض میکنیم که اگر صاحبش هم نامعلوم باشه، امام میگه اونجا خمس بده، صاحب نامعلوم، مقدار نامعلوم، خمس. اما اینجا هر دو فرض رو میگه صدقه، اون دلیل مورد صاحب نامعلوم رو خارج میکنه، صاحب معلوم ولی مقدار نامعلوم یبقا تحت این دلیل. اینی که مکرر تا حالا دفعه چندم شد آیه پور مهدی، مهدی پور، اگر شمرده باشی شاید 26 مرتبه هم که عدد خاص ماست بیشتر شده باشه، که گفتیم بحث از نظر خود این روایات، بحث درباره این که جمع بین اینها در هر سه قسمت گذشته با روایات خمس چی میشه، مدلول اونا چند اندازه است، وابسته به بیان روایات خمسه. در اول این بحث هم اساس بحث رو بر این جا گذاشتیم که حالا بازم تکرار میکنیم که بعدم که ما در اینجا باید دو بحث رو تکمیل کنیم، یک ادله بر صدقه، دو عدم و شمول روایات خمس نسبت به اینجا و یا جمعش با روایات خمس اگر شمولی داشته باشه عمومی داشته باشه جمعش که می شود. فرضا گفتیم دو جهت قابل بحثه، ولو همینجا میگیم جهت دومش فعلا طلبتون موکوله به بررسی روایات خمس و ببینیم از اونها چی استفاده می شود. خب پس این روایات متعدد در مجموع چهار روایتی که یتم دلالته و قابل استدلال در این بحث داشت. و مما ذکرنا یظهر جواب اشکالی که مرحوم صاحب حدائق مطرح کرده در این بحث، من انه لقائل ان یقول ان مورد تلک الاخبار دالت علی التصدق انما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود الخبر، مالی است که خارجا مشخص باشه، عین باشه، مال مالک مفقود که از بحث ما خارجه، مورد این روایات اینه. و اگر خواسته باشیم موردی را که مختلط و عینش ممیز نیست الحاق کنیم و الحاق المال المشترک به مع کونه لا دلیل علیه قیاس مع الفارق، اینو نمیشه الحاق کرد. قیاس که هست از یک طرف، فارق هم داره، لان الاشتراک فی المال صار فی کل درهم درهم، یه تفاوت عمده‌ای که در مال مختلط هست با مالی که عین خارجی باشه. فرض کن یه عین خارجی معین ساعت یه کسی که آقا باش بازی میکنه تو جیب من موند، یه روزی دیدم این هست، یادم نیست مال کیه. خب این ساعت معین معلومه حرام اینه، مال غیر اینه. اما وقتی شد در مال مختلط، جزش وقتی اختلاط حاصل شد، طبق بحث اولی که مطرح کردیم اشتراک پیش میاره، معنای اشتراک اینه جزش درش مشترکیم، یعنی یه دونه گندمشم باز نصف و نصفه. خب اینجا شما خواسته باشی صدقه بدی، چی رو صدقه بدی؟ لا یکونو که انه صدقه دادن مال غیر الا به صدقه همه مالت که مال غیر در ضمن صدقه داده شده باشد، جزش اینطوره. فعزل و هازل مقدار المعلوم، میگه نه من میدونم ده من گندم مال دیگریه، این ده منو جدا میکنم، با اینکه این شرکت در همه خروار گندمیست که در انبار هست، اینو به دستور چی جدا میکنی؟ با موافقت چی جدا میکنی؟ شرکت باید افتراق و تمییزش با موافقت شریک باشه، اینجا چجوری میخوای جدا بکنی؟ فعزل هذا المقدار المعلوم للمالک المجهول مع کون الشرک شایعتا فی اجزائه کما انها شایعت فی اجزاء الباقی، هرچی هم بذاری کنار، هم در اونی که عزل کردی شایعه، هم در اونی که باقی مونده شایعه. این عزل لا یوجب استحقاق المالک المجهول له حتی یتصدق به، این دلیل بر ملکیت اون مالک مجهول نسبت به این نمی شود تا اینو صدقه بدهد. فهاز العزل لا ثمره له بل الاشتراک باق مثله قبل العزل. مرحوم صاحب حدائق بعد نقل روایات تکرار شد، در حالی که اگر عنایت داشتید از اولی که روایات رو شروع کردیم، روایت علی ابن ابی حمزه، روایت یونس ابن عبدالرحمن و و همه جا ابتداعا این نکته رو مطرح می کردیم که خود روایت نه اختصاص نداره به عین ممیز، اطلاق داره، یشمل و عین ممیز و غیر ممیز را، نه این است که مورد روایات عین ممیز باشه و ما خواسته باشیم از مورد این روایات به تنقیح منات، القاء خصوصیت و امثال ذلک تجاوز کنیم تا بگید نه این قیاس مع الفارق، نه خود روایات این اطلاق رو داره. اون وقت از خود روایات استفاده کردیم در مسائل قبلم، همین بعض از همین که در این گونه موارد صاحب مجهول ولو شرکت باشه ابتداءن، بله اختلاط یقتضی الشرکه، اشکال شما صاحب حدایق اصل مطلب بجاست، شرکت در تمام اجزاء اونی که میخوای صدقه بدی تو طبق قاعده اولیه دست تو نیست که جدا کنی، مگر همش رو صدقه بدی یک جا، که اینو امام نفرمود. ولی از خود این روایات استفاده می کنیم، بله شارع مقدس همینطوری که برای تسهیل، برای اینکه بالاخره مردم را از حرام نجات بده، اینا بهانه برای حرام خوری بعضیا نشه، اینا جهات مختلفی است که در این احکام میتونه شارع یک قانونگذار در نظر بگیره، همین طوری که اجازه داده به صدقه دادن، خودتو رها کن، مال حرام رو جدا کن، عادت نکن به سبب حرام خوردن در بین این مال مختلط، بشم اجازه داده مقدار او رو، حالا که مقدارشو میدونی خودت به اون مقدار جدا کن، کم نه این نیابت از طرف اون مالک مجهول الهویه شارع به خودش داده، خود این جدا کنه این رو، اجازه تقسیم و افرازش رو به خود این شخصی داده که الان مال فیده، که مشکلی نداره، اینا امر تعبدی در این گونه موارد. این شد دفعه چندم؟ ها؟ 27م یا 56م؟ صاحب حدائق بحث خمس، بله اولی که وارد شدیم در قبال این قول مشهور که یجب التصدق به، بحث خمس مطرح شده. سه قول در این لاهیه به اصطلاح از این بحث خمس منشعب شده که اقوالش هم خوندیم، خمس بده یا به مقدار خمس بده، زیاده از اون مقدار رو چون مقدارش معلومه صدقه بده، یا چنین، این سه قول ناشی از همین قضیه خمس بود. بعدم این احتمالم مطرح کردیم که اگر فرض کنیم تعارضی پیش آمد، دلیل خمس شامل اینجا شد، از طرفی هم این روایت میگه صدقه بده، اون میگه خمس، این میگه صدقه، حمله بر تخییر کنیم، همه اینو یوم که صاحب حدائق این اشکال اینجاش این نیست. ببینید آقای خدا دار، این قطعه عبارتشون که من خوندم، این اصلا کلمه خمس توش بود؟ نه میدون، نه دلیلش اشکال بر این روایاته، میگه این روایات موردش عین ممیزه و از اینا نمیشه تعدی کرد به مورد بحث ما که مختلطه، بحثش اینه در این قطعه. اما بحث خمس، بله صاحب حدائق مطرح کرده، مفصلم مطرح کرده که بعد باید بهش برسیم. نه این تو این عبارت نیست، این حیث دیگریست، این حیث دیگریست، احاله هم نداده، نه کن، نه اگر ادله خمسم نبود و اون اشکال بعدیشونم نبود، این دلال روایات لا یک فیل دلاله، اشکالیشون اینه در اینجا، هر اشکالی رو باید به حسب خودش بررسی کرد، اون اشکال مستقل دیگریست. بحث جمع بین روایات خمس و ادله این باب در فروز ثلاثش همه جا این اشاره رو کردیم که جای گفتگو داره، باید ببینیم کشش روایت خمس تا کجاست. استاد
این کلمه خمس رو
نداره،
نداره که بدون توجه به روایات خمس
نداشته باشیم، این روایت در این استدلال میکنه، اونو نیاز نداره بگه، پس بگه بدون توجه، اینم باید اضافه کنه که یاداوری بکنه که بدون توجه به روایات باب استنجا مثلا، اونم باید بگه.
به
قبط نمیتونه. صاحب علاقه که یه بوده دقت برده مستقبل بیاد اینجا این
همین ببینید ابتدا همین ظهوراته. ببینید اینی که هی دونه دونه روش بحث میکردیم برای همین جهته. بله حالا نظر ایشون در این حد بوده یا به اصطلاح به بعضی از این چیزا مثلا ببین این عنایت رو که بقیه بعض و متاعه معنا اون مسافر مکه‌مون روایت یونس ابن عبدالرحمن خب ابتدا به ذهن میاد کما این که همیشه خیلی ها شما میفرمودید شما این نوعی ولو ساکت بودید مثلا که من رضیه به عمل قومن فوامن هم بعضی ها میگفتن شما هم ساکت بودید که بله نه خب یه کاسه معینیه این میشه از قبیل ممیز. اما این تصویر ممکنه همین متاع مال افراد متعددی باشه در این حال که به اصطلاح اینش هم مشابه با یک دیگه است و این این یوجب الاختلاط. خب شاید به این نکته عنایت نکرده. اینا استظهاراتی بود که با این زمائم به دست می آوردیم. نه صاحب حدائق اشاره هم نکرده یعنی به این حیث که جواب بده مثلا به اونجور برداشت کرد. نه اون جمع مسئلتون اخرى باید اشاره بکنه که این روایات ولو این که این اطلاق رو دارد اما در مقام جمع با روایات خمس یحمل علی ذلک یحمل. نه فهم اولیش کو حالا ببینید شما بدتر از صاحب حدائق دارید از این شاخه به اون شاخه میپرید. فعلا اشکال چیه؟ فهم اولیتون ممیزه از این روایات چهار تا روایات همش ممیزه. امکان اختلط الحرام بالحلال فکذا این ممیزه. این روایات سماعی که خوندیم ممیزه. نه میحبه هم لا حول ولا قوت الا بالله. امروز مثل که اصلا بسم الله نگفتی از خونه در اومدی. آقا یا بگو روایات موردش ممیزه یک، یا بگو نه روایات اطلاق داره در جمع با روایات خمس حملش میکنیم بر این. کدوم میخوای بگی؟ کدوم میخوای بگی؟ اینو بگو. دوتاشو. خیلی خوب. پس دو اشکاله یا یه اشکال؟ ای نه داری جمع نمیمونه ای یعنی چی جواب میز می نه به یکی بر نمیگرده. نه نه به یکی بر نمیگرده، به یکی بر نمیگرده. اگه حمل بکنیم دلیل میخواد، در مقام معارضه باید حمل کنیم و الا اگه اطلاق داشته باشه فی نفسه که حمل نمیشه کرد. بله در مقام معارضه باید حمل کرد. پس اول معارضه داره، پس اطلاق داره، اطلاق داره. خیلی خوب تموم شد بحث فعلی. اینه کشتیمون 8 دقیقه. قتل صبرم که میگن یکی از مواردش اینجوریه. بنابراین این روایات مجموعاً یدل بر این که در مال مختلط مجهول معلوم المقدار و مجهول الصاحب یتصدق به دلیل بر صدقه می شود. بله یبقى الکلام که اگر معارضه کرد با روایات خمس چه باید بکنی؟ معارضه روایات خمس مبنیون بر این که ببینیم روایات خمس چی داریم؟ آیا در اونجا اطلاقی داریم نداریم؟ شامل چه صورتی می شود؟ انشالله این رو باید در بحث بعد ببینیم. اون وقت با اینها یعنی این بحثایی که در این سه صورت گذروندیم فلیکن علی ذکر منکم اشاره میکنیم روایاتش ادلهش هر کدوم به حسبه آیا بعدن با روایات خمس تعارضی داره یا نداره بعدن خواهیم دید. این بحث تمام. حالا دنبال این بحث تو همین فرع دنبالش سه چهار فرع کوتاهه که در متن تحریر دنباله بحث اشاره شده. انشالله فردا به یاری خدا که اگر این به اصطلاح اختلاط آقای این خلط الحرام بالحلال از همین قبیل دیگه اختلاط آقای خدا داد نبود لااقل یه فرعشو گفتگو میکردیم.